بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم علامه مجلسی در جلد 28 بهار الانوار و ابن ابی الحدید در جلد 11 شرح نهج البلاغه صفحه 14 بخشی از این مظلومیت بزرگ رو از زبان حضرت سلمان فارسی اینطوری پرده برداری کردن که سلمان فرمود وقتی که شب میشد با فرارسیدن شب امیرالمؤمنین به اتفاق حضرت صدیقه طاهره و حضرات حسنین به سوی مهاجر و انصار میرفتن و هیچ کس از سران مهاجر و انصار نموند مگر اینکه امیرالمؤمنین با آنها اتمام حجت کرده باشه، یعنی نهضت روشنگری اسلامی بر پایه مبانی پیغمبر اکرم به صورت بسیار جدی از سوی امیرالمؤمنین مدیریت شد. سلمان میگه در بین این همه جمعیتی که امیرالمؤمنین با اونها صحبت کرد فقط 44 نفر او رو اجابت کردن. وقتی این 44 نفر با امیرالمؤمنین به تفاهم رسیدن فامرهم ان یصبحوا بکرة محلقین رؤوسهم معهم سلاحهم لیبایو علی الموت. امیر علیه السلام به اونها امر کرد که فرد و صبح با سرهای تراشیده در حالی که اسلحه‌هاشون رو برداشتن و خودشون رو تجهیز کردن و آماده کردن برای تجدید میثاق با امیرالمؤمنین و بیعت با علی ابن ابی طالب به منظور دفاع از حق تا سرحد مرگ، اینا سپیده دم خودشون رو به امیرالمؤمنین برسونن. سلمان میگه که ما اومدیم سپیده دم، وقتی که من رفتم دیدم علی تنهاست و از میان همون 44 نفر غیر از من و ابوذر و مقداد و زبیر ابن عوام هیچ کسی نیامده بود، چه برسه بگه سر تراشیده باشم. شب دوم این ماجرا تکرار شد، باز همون اتفاق افتاد. شب سوم همین ماجرا تکرار شد، همین اتفاق افتاد. لاجرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اوج ناراحتی و نارضایتی از این مردم رفت خانه نشین شد و به جمع‌آوری قرآن اهتمام کرد. خب این کار امیرالمؤمنین پیغامش این بود که اگر سرباز پا به رکاب مخلص معتقد به قرآن باشه، اقامه امر قرآن و اقامه حدود الهی در جایگاه حکومت مقدم از اهتمام نشستن در خونه و اهتمام برای جمع آوری کردن آیات کلمه قرآنه. یعنی حکومت یه جایگاه فاخر در اندیشه دینی پیغمبر داره. هیچ کسی نمونده بود. البته این غربت و بیکسی برای امیرالمؤمنین انحصار به بیرون داشت، فقط در بیرون از حریم اهل بیت ایشون غریب بود و کسی نداشت و یاوری نداشت. در خانه توحیدی پیغمبر او همه کس داشت و هر کدوم از اونها هم به شهادت تاریخ قدرتمندانه و با عظمت به وظایفشون عمل میکردن. شما وقتی حیات نورانی حضرت صدیقه طاهره رو نگاه میکنید میبینید که جنس رفتار او در صیانت از امیرالمؤمنین و جایگاه ولایت حق مثل رفتار امیرالمومنین در کنار پیغمبره، هیچ جا فروگذار نشده. البته دفاع از علی ابن ابی طالب کار پررنجیه، تحمل و حمل امامت حق یه کاری نیست که هر کسی با عافیت طلبی و آرامش و آسودگی به دست بیاره. پیغام حضرت زهرای مرضیه این بود شما اگر میخواید از امر امام حق دفاع کنید تا پای جان مهیا باشید، تا پای جان مهیا باشید، اونم بیمنت مهیا باشید. یعنی مأموم و مأمومه در مقابل امام حق در هر شرایطی با هر بحرانی و با هر مصیبتی که به او تحمیل میشه همیشه بدهکار، احساس طلبکاری در او وجود نداره. این منش زهرای مطهره در کنار امیرالمومنین. شاید میراث و گم شده اهالی ایمان هم همین قضیه است و اولین دستاورد از زندگی بعد پیغمبر صدیقه طاهره کبرا هم همین مطلبه. اما این تام و تمام نبود. در این خونه بزرگ و کوچک به لحاظ سن و سال نیست، همه یکی هن. لذا مرحوم شیخ صدوق در جلد دوم علل الشرایع و ابن الحدید در جلد ششم شرح نهج البلاغه صفحه 42، متقی هندی در جلد پنجم کنز العمال صفحه 616 و ابن کثیر در جلد سوم تاریخ دمشق صفحه 307 نوشتن بعد از تثبیت حاکمیت ابی بکر ایشون برای برگزاری جمعه به مسجد رفت، چون جمعه از شؤون حکومته. مردم هم در واقع اولین جمعه بعد پیغمبر رو باید ظاهرا تجربه کرده باشن، یا اولین جمعه رسمی بعد پیغمبر بود. همه حاضر بودن، از جمله حضرات حسنه، حضرت امام حسن و امام حسین در این زمان 5 سال 6 سال بیشتر از سن مبارکشون سپری نشده، در آغاز دوران زندگیشون هستن. نقل کردن همین که ابوبکر از پله‌های منبر بالا رفت و به محل ایستادن پیغمبر برای اقامه جمعه رسید، فسبق الحسین، وجود مبارک ابی عبدالله خردسال سبقت گرفت، رفت جلو، درست روبروی جناب ابوبکر ایستاد و فرمود هذا منبر ابی لا منبر ابیک، این منبری که تو رفتی بالا منبر پدر منه نه منبر پدر تو. ملاحظه بفرمایید، این عبارت حضرت سید و شهدا یه عبارت از سر احساس نیست، یک گفتار کاملا حکیمانه است. هنر اینا هم همینطوره. شما میبینید مثلا توی 5 واژه به اندازه یک آفرینش مفهوم ریخته توش، یه آفرینش حکمت توش وجود داره، هدایت توش وجود داره. این پسر بچه 5-6 ساله یه جمله گفته که اگر تمام اهالی مسجد و سران وقت حکومت حاکم جمع می شدن نمی تونستن برای این فرهنگ نامه تهیه بکنن. این جواب نداشت. در این مقام و موقعیتی که سید الشهدا این مطلب رو می‌فرماید، جایگاه خودش در کنار امیرالمؤمنین جایگاه مأموم نسبت به امام حقه و اون حضرت عملاً با همین 5 کلمه به همه مردم اونجا تفهیم می‌کنه که هر کدوم از شما در هر جایگاهی که هستید و در هر موقعیتی که قرار دارید باید بفهمید این جایگاهی که الان قرار گرفته چون جایگاه حاکم اسلامیه دست صاحبش نیست، و به همون علتی که من نباید در شرایط فعلی اونجا بشینم، بزرگ و مهتر شما هم نباید اینجا بشینه. این مطلبی نبود که بتونن انکارش کنن. کسی هم نمیتونست در بیاره این که گفت اینجا منبر پدر من هست، اگر میگفتن جای پدرتون نیست، تمام جامعه اسلامی اونها رو به عنوان فرزند پیغمبر میشناسن و پیغمبر اونجا بوده، قولش درسته. اگر سکوت میکردن، کما اینکه این کار رو در قدم اول انجام دادن، مراد ایشون تحصیل شده بود بعد رحلت پیغمبر اکرم، اینها به امیرالمومنین پدر میگفتن، لذا اثبات امیرالمومنین کرده بود و نفی جریان حاکمیت. اینقدر این عبارت کوتاه ورزیدگی، مهارت و پیچیدگی درش وجود داره که اولا هیچ راهی جز اعتراف نمیگذره. لذا جناب ابوبکر از همون بالا گفت صدقت هذا منبر ابیک لا منبر ابی، تو درست گفتی، تو راست گفتی، این منبر منبر پدر توه نه منبر پدر من. با هر توجیهی که ابوبکر این حرف رو زده باشه، یه مطلب غیر قابل انکاره و اون اینه که ایشون با پذیرش این موضوع به حکومت و جایگاه خودش در میان مردم و امامتش در جمعه طعنه زده، مناقشه ایجاد کرده. اما نکته اساسی قضیه بعد از این حقیقت مطلق و بی انکار، جنس رفتار ابوبکره. ابوبکر این حرف رو زد، اما تاریخ گفته او به شدت منقلب شد و شروع کرد به های های گریه کردن. ببینید این گریه خیلی کارهای مهمی میکنه، گریه هیجان رو در مردم به جوش میاره و وقتی یه جامعه و جمعیتی هیجانی شد، دیگه رفتار حکیمانه ازش سر زدن خیلی سخته. و هیجانی در بالای منبر اشک می‌ریزه، صحت گفتار یک پسر بچه 5-6 ساله رو تایید می‌کنه. خب این علامت تواضعه، علامت فروتنیه. اونایی که پایین منبر نشستن میگن ببینید چقدر انسانه، خیشتنبانیه، چقدر انسانه، از خود گذشته ایه، چقدر نسبت به حق معطوفه. در حالی که در حال خطبه است، یه پسر بچه 5 ساله بیاد این حرف رو میزنه، حالا در بهترین تحلیلش اینا، ولی وقتی به حق رسیده اینقدر متواضعانه گریه میکنه و خضوع میکنه. لذا هر وقت ما در دوران زندگیشون به یه مشکلی برخورد کردیم و ایرادی هم در راه و روشش به وجود اومد، مطرح بکنیم، همین انکسار تواضع برای وجود داره، لذا حکومتش قابل دوامه. گریه او اثر عکس ایجاد میکنه، یعنی جامعه رو در مقابل منطقه قدرتمند ابی عبدالله مقاوم میکنه، نه در مقابل به جان ننشستن او. اینقدر فضای مسجد ترخ شد و گریه او مؤثر بود که وقتی امیرالمومنین اومد متوجه تشنج جلسه شد. یعنی معلوم میشه این نبود یک گریه کوچیکی بکنه تموم شه، فضا متشنج بوده، همه به هم ریختن. امیر علیه السلام همین که ورود پیدا کرد، چشمش به بالای منبر افتاد، پرسید ما یبکی که یا ابوبکر، علت این گریه چیه؟ حتی یک کلمه ابوبکر حرف نزد. مردم گفتن پسرت بپرس. حسین چنین گفت، حسین چنان گفت. این شرایط ایشون رقم آورده. لذا شما اگر دقت بکنید، حضرت سید الشهدا در 5-6 سالگی بدون خیمه تو محاصره است، بدون اینکه شمشیری هم در میون باشه، فقط باید حصرش کرد. برای مهار کردنش باید مشایخ عرب دست به دست همدیگه بدن. برای چی؟ برای اینکه صدای او به جایی نرسه. این اختصاص به میدان کربلا در سال 61 نداره، این ویژگی در همون دوران 5-6 سالگی هم ظهور داشت و دشمنم اینها رو میدونست به دقت. این خبر رو هم در بعضی از مصادر به امام حسن نسبت دارن، قابل جمع هم هست، چون ما بین امام حسن و امام حسین هیچ تفاوتی قائل نیستیم. ولی این مطلب خیلی اساسیه که اگه مردم گوش حق شنو می داشتن، این زمانی که حضرت ابی عبدالله وارد بحث و گفتگو شد فرصت مناسب بود که اشتباه اصلاح بشه. هنوز خیلی اتفاقها دی نیفتاده بود، تربیت جامعه ولو اینکه آسیب برداشته بود و ترک برداشته بود، اما برگردوندن آب رفته به جوی هنوز ممکن بود. اما مردم به هر حال تحت تأثیر هیجان واقع شدن، لذا منطق قدرتمند سید الشهدا رو ندیدن. عین این مطلب رو شما در گذر تاریخ میبینید، در مورد جناب عمر ابن الخطاب هم دقیقا تکرار میشه با همین کیفیت. مرحوم علامه مجلسی در جلد 30 بهار الانوار صفحه 51 با یک واسطه از زید ابن علی از حضرت زین العابدین نقل میکنه خبر رو که میگه در یک روز جمعه، باید این روز جمعه هم همون روزهای آغازین حکومت باشه، چون باز این دوران کم سن و سال بودن حضرت حسین علیه السلام، میگه وقتی که او بر منبر قرار گرفت برای اقامه خطبه های جمعه، حسین ابن علی دوباره در مقابل او قرار گرفت و به او گفت انزل ان منبر ابی، از منبر پدر ما پایین بیا. برخورد عمر هم علی رغم تفاوتی که در منش و رفتار با ابی بکر داشت نسبت به حسین ابن علی یه شکل بود، لذا نوشتن فبکا عمر، او هم مثل ابی بکر شروع کرد به گریه کردن. درستش هم همینا، من مخالفت ندارم، وقتی منطق برای پاسخ دادن وجود نداره باید فضا رو هیجانی کرد، باید فضا رو مدیریت روحی و روانی کرد، یک تنش و جنگ روانی به راه انداخت که وسط این حقیقت گم بشه، حقیقت به دست نیاد. او گریه کرد، ثم قال، بعد گفت صدقت یا بنیه، پسرم همین که گفتی راست گفتی، این درسته، منبر و ابیک لا منبر و ابی، این این همون عبارتیه که حاکم اول بعد پیغمبر هم به زبان آوردن. یک نکتهی که وجود داره در این که عمل حضرت سید الشهدا بسیار پر افتخاره، به همون میزان که عمل امام حسین با شکوهه، درست در نقطه مقابل فهم مردم، درک مردم و برخورد مردم مصیبت بار و خفت آوره. چرا؟ چون مقهور گریه شدن. لذا در پیروی از مکتب اهل بیت گریه زمانی معتبره که مقدمه معرفت باشه. شما حتی در گریه برای حضرت حسین الشهدا علیه السلام و اقامه عزای او باید به حقیقت معارف او برسید. اگر این گریه مخدر باشه، اگر این گریه بازدارنده باشه، اگر این گریه همراه با منکر باشه و اقامه حقی رو نداشته باشه، این گریه مطلوب اهل بیت پیغمبر نیست، مثل گریه صدیقه طاهره باید انجام داد. لذا اون وقتی که میگریست اینا ناراحت گریهش نبودن که آقا دل ما به رحم اومده چرا گریه میکنه، بلکه ناراحت مفاهیم پشتش بودن. بالاخره میان سالها، کودکان، نوجوانها، اینایی که تازه خودشونو میدونستن میپرسیدن این کیه؟ جواب روشن بود، میگفتن برای چی گریه میکنه؟ چرا رفته در فلانجا نشسته یه خیمه برپا کرده زیر اون خیمه دور از خونه داره زجه میزنه؟ پاسخ به اینها ویرانگر بود. شنیدن این پاسخها برای اونها تعمل درست نمیکرد که میگفتن ساکتش کنید. به هر حال اگر اون گریه ها جاشو به منطق میداد و مردم کلام حق رو از زبان حسین ابن علی میشنیدن، در متن جامعه اسلامی نه انحرافی از راه و روش پیغمبر به وجود میومد و و نه متن جامعه اسلامی متأثر از این اتفاق به سرنوشتی میرسید که جامعه مسلمان های وقت رسیدن. نمونهاش تاریخ طبری صفحه 619، جلد اول مروج الذهب مسعودی صفحه 414 نوشتن که اینقدر حجم انحراف و اثر وضعی دور شدن از تعالیم پیغمبر حتی در همون آغاز راه فراوان و زیاد بود که بسیاری از اصحاب ارشد پیغمبر اکرم اسلام پشیمون شدن. خیلی نگذشته بود که اینا گفتن که کاش ما سه کار نمی کردیم در هنگام مرگ، کاش به خانه فاطمه تهاجم نمی کردیم، کاش امر خلافت رو عهده‌دار نمی شدیم به تعبیر خودشون. اما یه وقتایی یا اغلب اوقات عبور کردن از امر پروردگار، پشت کردن به حلال و حرام الهی راه بازگشت رو میبنده. و علارغم این که گاهی وقتا در عمق و در دور دست وجدان انسان یه کورسوی برای بازگشت وجود داره، اما پای حرکت کردن دیگه برایش نمیمونه. لذا دوران عمر ابوبکر برای اهل بیت پیغمبر اکرم اسلام تقریبا در همین فضا، در خاموشی، در تنهایی سپری شد تا رسید به دوران حاکمیت عمر ابن الخطاب. اینجا نقش سید الشهدا در این دوره کاملا ملموسه. در دوران کودکی انتخاب عمر پرپیغام بود، یعنی در روزهای پایانی عمر ابوبکر بدون رجوع به آرای مردم، یعنی همون که میگفتن عقل مردم کامل برای انتخاب مدیر و رهبر جامعه اسلامی، هیچ مورد اعتنا واقع نشد اصلا. و در مرحله دوم حتی به خبرگان امت هم رجوع نشد مطلقا. ابن ابوالحدید در جلد اول شرح نهج البلاغه صفحه 55 می نویسه که در اون بیماری که به مرگ ابوبکر انجامید، او عثمان رو احضار کرد، عثمان در کنار بستر او قرار گرفت و ابوبکر از او درخواست کرد وصیت نامه‌ای رو که به او انشاء میکنه بنویسه. اما همین قدری که ایشون از دولبش این جمله صادر شد، این است آنچه عبدالله ابن عثمان به مسلمانان وصیت میکند، قش کرد. یعنی شدت بیماری به او غلبه کرد و از هوش رفت. و عثمان ابن عفان به تشخیص خودش در ادامه نوشت: من به جای خودم عمر رو به امیری و حاکمیت بر شما برگزیدم. البته ادامه خبر اینه که وقتی جناب ابوبکر به هوش اومد، از عثمان خواست تا اونجایی که نوشته رو براش بخونه. ایشون هم متن انشا شده رو خوند و هم اون چیزی که خودش اضافه کرده، اما اضافه خودش رو که خوند ایشون متبسم شد و گفت که خدا تو رو رحمت کنه، تکبیر گفت، خدا تو رو رحمت کنه، تو به این خوف دچار شدی که من به علت این از هوش رفتن دیگه بر نگردم و زنده نشم و در بین جامعه اسلامی اختلاف بیفته. لذا نظر و رأی عثمان رو او تنفیذ کرد و ابقا کرد. این کاملا در دایره حضور اهل بیت قابل فهم بود. امیرالمومنین علی علیه السلام در همون دوران اول قربت اسلام یه روز با عمر ابن الخطاب مواجه شد و در حین گفتگو و در ضمن گفتگویی که با او داشت، این رو بهش گفت که تو امروز کار او رو محکم کن تا فردا او این امر رو به تو برگردونه. یعنی اینها کاملا در ترازوی محاسبات اهل بیت پیغمبر و هر کسی که درنگ مختصری در جریان رخدادها داشت قابل فهم بود. همین فرایند هم ادامه پیدا کرد. شما ببینید در ماجرای شورای شش نفره، فرمان و برنامه اصلی برای شورا این بود که تنها یه دستاورد داشته باشه، و اون دستاوردم این باشه که بنا به اشاره کرده آن مرد مظلوم مغلوب گردد. یعنی نباید علی اتون شورا بیاد بیرون، ترکیبش هم همینطور بوده. من بنای تحلیل کم و کیف و این دست به دست شدن قدرت رو ندارم اصلا. اینا هم اگر بهش اشاره میکنم چون مقتضای حال گفتگوی ما و نتیجهی که بناست از این مجموعه گفتگوها به دست بیاریم، اما محصولاتی که از این تحولات و از این فعل و انفعال ها به متن جامعه اسلامی تحمیل شد، سرنوشت جامعه رو دچار تغییر اساسی کرد، بی برو برگرد. بعد از پیغمبر اکرم نظام طبقاتی بنیانگذاری شد، بعدها که فتوحات شکل گرفت، خزانه های قیصر و کسرا به مرکز حاکمیت منتقل شد و در اختیار حکومت انشعابی قرار گرفت و میل به دنیا طلبی و راحت طلبی که از آغاز قربت اسلام در بین بزرگان اصحاب وجود داشت، در بین مردم به عنوان یک تربیت جریان پیدا کرد، تبدیل شد به یک مسابقه بی‌ترحم. هر کسی میخواست سهم بیشتری داشته باشه، امکان بیشتری داشته باشه، به طوری که حالا بعدم براتون خواهم گفت بعضی از اصحاب پیغمبر وقتی از دنیا میرفتن، یکی از مصیبت‌های حکومت با اینها سر ارثیه اینها بود، اینقدر مونده بود که حکومت برای تقسیمش دچار مصیبت میشد. در این میان وقتی مبنا و اساس برای حرکت از مدار محور توحید بیرون میره، خود به خود جریان‌های نفوذی برنامه‌دارهای پشت صحنه هم ورود پیدا می‌کنن و جا پیدا می‌کنن. شما نگاه می‌کنید در یه فاصله کوتاهی از دوران قربت اهل بیت پیغمبر اکرم، اول یزید ابن ابی سفیان، بعد مدتی که او از دنیا میره معاویه ابن ابی سفیان میرن قلمرو شامات رو قبضه می‌کنن و با شرایطی که به عنوان یک حکومت خود مختار برای اونها فراهم میکنن، هم مقدمه شکلگیری حکومتی از جنس حاکمیت امپراتورها و پادشاهان و سلاطین در اسلام نهادینه میشه و هم بالغ بر 40 سال تخم کینه و عداوت و دشمنی با اهل بیت پیغمبر و حقیقت اسلام در جان و دل مردم قلمرو اسلامی نهادینه میشه. خب در چنین شرایطی یکی از دستاوردان اینه که اصحاب راستین پیغمبر اکرم حذف میشن، به حاشیه میرن، مورد ضرب و شتم قرار میگیرن. در چنین شرایطی زمینه برای ورود مورد غضب گرفتگان صاحب رسالت به وجود میاد و طوری میشه که در دوران حاکمیت عثمان از همون آغاز دیگه اونهایی که اهل حوصله و اهل هنر و اهل ادب بودن، خاطرات پیغمبر، دوران پیغمبر و راه و روش پیغمبر رو تنها در قالب یک قصه، یک داستان خوش، یک رویا برای همدیگه نقل میکردن و فقط انتهای کارم یک افسوس میخوردن چه روزگار خوبی بود. خب چه کسی این روزگار خوب رو از بین برد؟ چرا برای تداوم اون روزگار خوب اهتمام نکردید؟ کار اینقدر سخت شد، اینقدر تلخ شد که مردم احساس ناامنی کردن، حتی برای نوامیسشون. شما میبینید هر چقدر مسیر جلو میره، دشمنان شماره یک اسلام، مغضوبین شناسنامه‌دار پیغمبر اکرم، آروم آروم و به صورت خزنده و بعضی با سرعت خودشون رو به عاصمه حکومتی مسلمان ها نزدیک میکنن. لذا وقتی که عمر ابن الخطاب از دنیا رفت، بیشتر از عثمان ابو سفیان بود که خوشحال بود، شادمان بود. ابن عبدالحدید در جلد دوم شرح نهج البلاغه صفحه 44 و مغریزی در صفحه 56 النزاع و التخاصم از قول ابوبکر جوهری، ابوالفرج هم در جلد ششم اغانی صفحه 356 گزارش کردن همینقدر که امر حکومت برای عثمان تثبیت شد، ابو سفیان در نهایت شادمانی به خانه او وارد شد. جمعیتی از بنی امیه او رو محاصره کردن، او رو حلقه کردن، گفت که برید دقیقاً بررسی کنه که غریبه ای در بین شما نباشه. حاجب ها و محافظین و خدمتکار ها رو هم همه رو از این حرم بیرون بکنید. وقتی محیط کاملاً پاکسازی شده، کسی نبود، ایشون گفت که الان حکومت به دست شما رسیده. این عین ترجمه عبارتیه که ابو سفیان در اجتماع بنی امیه و بنی عاص بیان کرده. حالا که حکومت به شما رسیده و قدرت در اختیار شما قرار گرفته، مانند گوی چوگان این رو در میان خودتون دست به دست بگردونید. قسم به آن کسی که ابو سفیان به نام او سوگند یاد میکنه، اصلا به خدا اشاره نمیکنه، به توحید، به مقدسات هیچ اشاره نداره، میگه قسم به آن کسی که ابو سفیان به نام او سوگند یاد می کند، همیشه آرزومند این لحظه بودم و این آرزویی بود که از گذشته های دور در خاطر امیه و حرب هم می گذشت. حرب پدرشه، امیه جد اعلاشه، یعنی اینها از اول دنبال قبضه کردن این حاکمیت بودن که می دونستن از ناحیه پیغمبر به عنوان دین تأسیس میشه و در جایگاه خاتم الانبیایی هم تأسیس میشه و اگر این رو محاصره میکردن و مصادره میکردن، راه خدا در زمین رو خوشگونده بودن. پس اینا یک رفتار و حرکت برنامه‌ای داشتن. میگه اونها هم آرزوی این رو داشتن، اما امروز این امر برای شما محقق شد. به هر حال این کاملا طبیعیه، هر اقدام ناشایستی دستاوردش هم ناشایست خواهد بود. وقتی ناسالحان و بدکارگان و ناپاکان بر گرده مردم سوار میشن، طبیعتاً برای حکومت هم بدنامی درست میشه، رسوایی درست میشه، طبیعتاً مردم هم به ننگ و ذلت و خفت تد میدن و این جدا ماندن از قله شرافت رسول خدا و اون هویتی که پیغمبر اکرم درست کرده بود باعث شد در گذر زمان افرادی و شبه آدمهایی مانند ولید ابن عقبه بیان بر گرده مردم سوار بشن. ولید کسیه که در زمان پیغمبر منفور بوده، صاحب استیعاب در جلد چهارم کتابش در صفحه 1553 اینطور می نویسه در معرفی ولید، میگه این کسی بود که در بین صاحبان علوم قرآن و محققان قرآنی جای هیچ شک و تردیدی نیست که آیه ششم سوره مبارکه حجرات در شأن او نازل شده، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یه همچین آدمی که منفور خداست، منفور پیغمبره، به فسق معروف مشهوره و قرآن او رو فاسق میدونه، زمینه فراهم میشه، میاد در دل دولتی که منتسب به اسلام قرار میگیره و وقتی که او قرار میگیره که صدای ابیذر شنیدنی نیست، صدای سلمان شنیدنی نیست، صدای مقداد ابن اسود قابل فهم نیست، اصلا این رسوخ کرده رفته در اونجا قرار گرفته برای اینکه این صداها نرسه. این مراقبت رو اون موقع نداشتن و این تربیت رو جا گذاشتن. لذا شما در همه حاکمیت هایی که به نام دین و در سایه دین و در جوامع اسلامی هست، همیشه یک ولیدی رو میبینید که رفته یه بنیان اساسی رو بن برده، یه ولید رو میبینید که در سایه امنیت حزبی و گروهی که برش فراهم میشه فساد ایجاد میکنه، باور مردم رو جابجا میکنه و ضربه رو بر پیکره دین و اعتقادات و باورهای مردم زده. طبری
در جلد سوم تاریخ خودش صفحه 327 و ابن عسیر در صفحه 82 جلد سوم کامل گزارششون اینه که اولین بار خود جناب عمر ابن الخطاب بود که این ولید رو به عنوان والی بر اعراب جزیره حاکم کرد. من اجازه میخوام این یک مورد رو که در واقع تنزل ارزش‌های دینی و اسلامی در میان برجستگان وقت مسلمانان خودم اسم میگذارم به شما عرض کنم که چه ذلت و ننگی رو به جامعه وقت مسلمان ها تحمیل کرد همین ولید. متن این خبر رو هم شما به طور مصطفى و کامل در جلد پنجم ابن اسطلقابه ابن عسیر صفحه 452، در جلد هشتم سنن بیهقی صفحه 318، جلد دوم تاریخ یعقوبی صفحه 142، در جلد سوم الاصابه ابن حجر صفحه 638 و در جلد چهارم اغانی صفحه 174 کاملش رو مطالعه بفرمایید. من خلاصه و مختصرش رو برای شما اینطور عرض میکنم. وقتی که عثمان به قدرت رسید یکی از اقداماتش این بود که ولید ابن عقبه رو به ولایت کوفه گماشت، شد والی کوفه. خیلی گزارش ها در مورد ایشون هست، اما با این یک نقش ماندگاری در بین حاکمیت ها و حکومت ها پیدا کرده. ایشون خب همونطور که انتظار هست از یه مدیر اسلامی باید متدین باشه، باید متشرع باشه. یک مدیر در دولت اسلامی به عنوان کارگزار اسلامی واقعا باید به قدری از تقوا و طهارت و پاکدامنی و امانت معروف و مشهور باشه، باید امام جماعت مردم باشه. اگر نیست یه عیب اساسیه. طبیعتا مردم همین توقع رو هم از یک عامل اسلامی دارن. ولی بر مردم جماعت برگزار میکرد، در جماعتاشون حاضر میشد. در یه نماز صبح وقتی مردم به او اقتدا کردن دیدن که نماز صبح رو 4 رکعت خونده. بعدم که نماز 4 رکعتی رو خونده سلام داده، در تعقیبات نماز شروع کرد به یه مجموعه سرود از آوازخوانهای عرب رو خوندن. ببین چقدر حالش جا بوده. مردم دوچار حیرت و سرگشتگی که اینجا کجاست؟ آیا این منبر، این محراب همونی که پیغمبر تأسیس کرده، همونی که قرار راه خدا رو تا ابد ضمانت و صیانت بکنه؟ اینقدر حیرت مردم فراوان و زیاد شد که او با همه مستیش فهمید، روشو برگردوند و گفت پوسکلفت هم میشن دیگه، یا حتی پوسکلفت نبود، این نمیفهمید اصلا. گفت هل ازیدو کن، آیا آمادگی دارید براتون زیادترم بخونم؟ مردم نگاه همدیگه میکردن. عبدالله ابن مسعود که از جمله حاضرین در مسجد بود، دقت بکنید خیلی موضوع مهمیه، یک کسی مانند عبدالله ابن مسعود کاتب وحی، علم قرآن در اختیارشه، وقتی زندگیش از سایه امامت امام حق میره بیرون، اون صحابی عظیم الشأن باید به ولید اقتدا کنه. این نقش امامه، اون کسی که باعث میشه این نکبت ها پاکسازی باشه امام حقه. امام گریزی کار رو به جایی میرسونه که عبدالله ابن مسعود رسونده. رضا این در این استیصال درسته که این حرفش به عنوان یک سند مونده، اما اثر وضعی نداره. ایشون گفت که نه، لازم نیست، خدا خیرش رو از تو و اون کسی که تو رو به این مردم مسلط کرد برداره. بعد با نعلین شروع کرد پرتاب کردن. این نعلین نمیخواست، اگر اون روز فریاد میکشیدن و جامعه آگاهانه یک نه میگفت کار به اینجا کشیده نمیشد. خود مردم با سنگریزی دنبالش کردن، شروع کردن این رو از مسجد بیرون کردن و در سایه نیروهای امنیتی رفت قصر حکومتی. بعد اومدن طلحه و زبیر اعتراض کردن، بعضی هم نوشتن که ایشون اون چرا که نوشیده بود در مسجد بالا آورد، گفتن حد الهی باید به این جاری بشه. هیچ کسی شرایط براش فراهم نشد که این کار رو بکنه. هر کسی میرفت خود دستگاه حکومت به ای نحوه کان قانعش میکرد این کار انجام نشه و این از اساسی ترین علائم یک دولت و یک مجموعیه که میل به اجرای حدود الهی نداره. آدم های مجرم، آدم های مقصر، آدم های بدکاره در عین اینکه رفتار مجرمانه دارن، خاطرشون از اقامه حدود الهی جمعه. میدونن اگر قضیه افشا هم بشه کسایی هستن که حمایتشون بکنن. حمایت کردن از مجرم از ناحیه هر کسی یه افتخار نیست، یک خفته، یک ننگه که دامنگیر میشه بالاخره یه عده‌ای رو، ولو اینکه از محترمین باشن. به خاطر همین جنس رفتارها در تاریخ به عنوان چهره ملکوت به ظهور میرسونه. تنها کسی که اینجا آستین بالا زد، همت کرد، اهتمام کرد، با عزت و اقتدار رفت و گفت من حد خدا رو بر ولید جاری میکنم، امیرالمومنین علی علیه السلام بود. ایشون تازیانه به دست گرفت، اما همین که جلو رفت جناب عثمان ابن عفان گفت علی بذار این کار رو کسی دیگه کنه. چون قیزباک فرمود که هلاکت بنی اسرائیل عثمان در تعطیل همین حدود الهی بود، نباید تعطیل بشه. امام تازیانه رو گرفت، هر ضربه‌ای که فرود می آمد ولید او رو اهانت میکرد و سب و لعن میکرد. بعد از این که او رو تعذیر کرد و حد خدا رو بر اون اعمال کرد، در حالی که داشت بیرون میرفت فرمود لتدعونی قریشو بعد هازا جلادها، بعد از این کاری که من کردم از این به بعد قریش در بین خودشون من رو جلاد حساب میکنن. این زندگی مؤمنان است، این هویت ایمانیه. اون اتفاقایی که افتاد این هویت رو از آحاد طبقات اجتماع گرفت و همین گرفتن هویت باعث سقوط جامعه شد و دستاوردهای تلخ و کشنده به جا گذاشت که انشاءالله در جلسه بعد با هم پی خواهیم گرفت.